سلام، عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید قسمت 15 همه رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. همچون که میدونید این در واقع قسمت سومیه که ما داریم راجع به موضوع شرم صحبت میکنیم. ما یه سری رو شروع کردیم که این قسمت سومشه و اسم در واقع این سری هست تقصیر تو نبود. تقصیر تو نبود اسم کتابیه که منبع ما تو این سفره، نوشته خانم بورلی انگل این کتاب، مترجمانش خانم سروه ویسی و خانم خدیجه نادری زادن و نشر ارجمند هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده. اگر دو تا قسمت قبلی رو ندیدید، یعنی اپیزود 13 و 14 رود رو که اسمش همین تقصیر تو نبود هست رو ندیدید، حتما باید اونها رو اول ببینید. من توصیه‌ام اینه که به لحاظ زمانی یه ذره بینشون فاصله بذارید، یه چند روزی بذارید اون ایده ها تو ذهنتون، تو وجودتون بچرخه و بعد در واقع بیاید سراغ این قسمت. تو این قسمت میخوایم بحثمون رو پی بگیریم و ادامه بدیم. ما راجع به این حرف زدیم آخر قسمت قبلی که یه پرسشنامه رو با هم دیگه مرور کردیم که آیا به شرم فلج کننده مبتلا هستیم یا نه. از اینجا به بعد بحث نویسنده یه فصل رو اختصاص میده به این موضوع که چرا شرم تا این حد فلج کننده است و یه قصه تعریف میکنه که قصه یکی از مراجعانشه و تو این قصه در واقع موردا و مواردی که میخواد بگه رو توضیح میده. ما همینجوری همین مسیر نویسنده رو پیش میریم. داستان مرد میانسالی رو تعریف میکنه که وقتی بهش مراجعه کرده همه زندگیش در آستانه فروپاشی و در حال فروپاشی بوده. مثلا دچار در واقع طلاق شده، یعنی طلاق گرفته بوده، زندگی عاطفیش، رابطهش با فرزندانش، دچار اعتیاد به الکل و اعتیاد جنسی بوده، در هم شکسته و فرو ریخته مراجعه میکنه در واقع به خانم بورلی انگل که نویسنده این کتابه. خودش میگه که در تنها ترین روزهای زندگیشه این مرد و خود این مرد میگه که من هم اگه جای آدمایی بودم که منو میشناختن از خودم فاصله میگرفتم. و تو این شرایط در واقع میاد که ببینه ریشه این همه تراژدی در زندگیش چیه. چیزی که تو جلسات در واقع صحبت و روان درمانی بهش میرسن تجربه تلخیه که این آقا در کودکی، در 5 سالگی تا 10 سالگی از سر گذرونده و اونم این بوده که توسط پدر بزرگش که حتما یک بیمار جنسی بوده مورد سوء استفاده جنسی قرار میگرفته از 5 سالگی تا 10 سالگی. این که در واقع چطور این تجربه احساس بیپناهی، احساس تحقیر، احساس بیارزشی و احساس تنهایی میده به یک بچه، در موردش تو قسمت قبلی صحبت کردیم. چیزی که اینجا نویسنده تعریف میکنه اینه که جان که حالا اسم مستعار اون مراجعه کننده است، توی 10 سالگی دیگه طاقتش تاق میشه. خب سنش هم بیشتر شده بوده، آگاه تر شده بوده نسبت به دردی که داره بهش تحمیل میشه و به مادر بزرگش این داستان رو میگه شاید پناهی پیدا کنه. خب واکنش مادر بزرگم اینه که در واقع موضوع رو علنی میکنه، پدر بزرگ از خونه میندازه بیرون، طلاق میگیرن. اما یه نکته ای که اینجا برای این کودک اینجا رخ میده اینه که علاوه بر شرم این فاجعه و این اتفاق وحشتناک، یعنی این تجربه سوء استفاده جنسی، لایه‌های دیگری از شرم هم به شرم او اضافه میشه. یکی پس مسئله شرم و حقارت ناشی از خشونت و احساس درماندگی و بیپناهی تو این تجربه وحشتناک، اما بعد شرم ناشی از افشای سوء استفاده است. یه جوری بعد از این که در واقع پدر بزرگ جدا میشه از این خونه و میرن، انگار بقیه خاله ها و در واقع دایی ها و انگار بقیه خانواده جان رو مقصر میدونن. میدونید، یعنی یه جورایی انگار جوری باش برخورد میکنن که او شاید یه جوری باعث این فاجعه شده و بعد احساس شرم از این که در واقع مورد همچین اتفاق وحشتناکی قرار گرفته. نویسنده اینجا در واقع شروع میکنه قصه رو ادامه میده و میگه مرگ پدر بزرگ که چند سال بعد رخ میده، این بار احساس گناه رو شونه های این کودک بیشتر و بیشتر میکنه. یه جورایی انگار مرگ خاصیت تبرئه کنندگی داره و وقتی این پدر بزرگ میمیره، تازه فرزندانش یعنی دایی‌ها و خاله‌ها و اینا یادشون میاد که مثلا او اون قدم پدر بدی نبوده و چی باعث شد که ما این چند سال پایانی دیدارش و معاشرت باهاش از دست بدیم و اینجا همه نگاه‌های سنگین بدون اینکه کلامی گفته بشه به چهره جان، به چهره این کودک در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفته شده دوخته میشه. اینجا نویسنده در مورد لایه‌های متعدد شرم حرف میزنه. بیایید این در واقع داستان تلخی که بازگو کردیم رو با این بحث تئوریک با همدیگه در واقع مچ کنیم. میگه یک مسئله، یه لایه شرم و حقارت ناشی از اون تجربه است، تجربه سوء استفاده است. یکی شرم ناشی از افشای سوء استفاده است. اینجا نکته مهم اینه که اگر کودکی داریم در پیرامونمون که سوء استفاده ای رو به ما در واقع منتقل میکنه، یعنی به ما پناه میاره، نوع واکنش ما به در واقع این بی‌پناهی و این آسیبی که کودک دیده بسیار بسیار تعیین کننده است. گاهی وقتا نوع واکنش ما از خود اون رنجی که کودک تحمل کرده میتونه رنج بیشتری رو به این کودک تحمیل کنه. این خیلی مهمه که چقدر پذیرا باشیم، که بدونیم که کودک قربانی این داستانه و اینکه چقدر آغوشمون برای التیام او باز باشه. هرچند اکثر آدم‌ها شاید بدون آگاهی و تو زمانه جهل در واقع این امکان برشون فراهم نبوده. در مورد شرم ناشی از فرافکنی شرم فرد سوء استفادگر حرف میزنه نویسنده. میگه اون پدر بزرگ هم تو این داستان احتمالاً قربانی داستانی بوده، رنجی بوده که چون برای خودش در واقع خودآگاه نکرده بوده به یک مهاجم تبدیل شده بوده. رفتار خیلی رفتار غیر طبیعیه دیگه، یعنی بعد دنبال ریشه های این جنون وحشتناک بگردیم. شاید یکی از احتمالات این باشه. و نویسنده میگه که تو این شرایط انگار اون مهاجم تو این قصه پدر بزرگ شرمش رو فرافکنی میکنه روی قربانی یا کودک، و این هم یکی دیگه از لایه‌های شرمیه که قربانی انگار همه اون با خودش حمل میکنه. شرم ناشی از واکنش ما به شرم هم یه لایه دیگه است. آدم ها در واکنش به شرم رفتارهایی رو انجام میدن، مخصوصا از دوران بلوغ به بعد وقتی آروم آروم بزرگتر میشن. این واکنش ها مثلا ممکنه یه شکلی از اعتیاد باشه، مثلا اعتیاد به الکل، اعتیاد به رابطه جنسی، به پورنوگرافی، اعتیاد به گیم، که اینم اعتیاد مهمیه، اعتیاد به انواع مثلا دودیجات و چیزهای مختلف. ولی میخوام بگم مجموعه اینا یه جورایی حس شرم میده به اون آدم، برای اینکه انگار اون آدم میدونید انگار که از دید بقیه، از دید ناظرانی که داستان کودک رو نمیدونند، انگار اون آدم آدم بیخاصیتیه، آدم تنبلیه، آدم ضعیفیه. پس شرم ناشی از واکنش ما به شرم هم خودش یه لایه از شرمه. در واقع این هم یه نکته مهمیه. و شرم بعدی، لایه بعدی، شرم ناشی از اینه که کودک باعث ناامیدی والدین و سایر مراجع قدرت شده. یه ذره اینجا مکس کنیم اینو باز بیشتر توضیح بدم. ببینید وقتی ما کودکیم هیچ تعریفی از هویت و کیستی خودمون نداریم، یعنی ما نمیدونیم کی هستیم. میدونید برای اینکه هنوز در واقع خودمون رو نشناختیم، نمیدونیم چقدر زیباییم، نمیدونیم چقدر باهوشیم، نمیدونیم چقدر شایسته دوست داشتنیم یا دوست داشتنی هستیم، نمیدونیم چقدر شایسته موفقیت، و همش نمیدونیم هستیم. اما از کجا خودمون رو آروم آروم تشخیص میدیم؟ از کجا تعریف خودمون از هویت رو بنا میکنیم؟ خشت به خشت بزرگسالان، آدمای دور و برمون، والدینمون، اونها مثل آینه برای کودک عمل میکنن. یعنی کودک در آینه بزرگسالانه که تصویر خودش رو میبینه و خودش رو در واقع تشخیص میده که من کیم، من چقدر زیبام، چقدر دوست داشتنیم، چقدر باهوشم، چقدر همه اون چیزایی که سوالات کودک تو این برخوردایی که مدام تو این آینه ای که بزرگسالان جلوش میذارن در واقع جواب و پاسخ پیدا میکنه. نکته مهم اینه که در واقع وقتی تجربه سوء استفاده داره کودک، چه هیجانی، چه جسمی و چه جنسی، این کیستی و این تعریف از خوده که مختل میشه. برای همین شرم اینقدر چیز اساسیه، برای همین شرم اینقدر میدونید بنیادینه در شخصیت انسان، چون درست جایی که تو داری میفهمی کی هستی، اونجا اون کیستی انگار اشتباه بنا میشه. خونه هایی که اکثرا توش این قصه رواج داشته که عشق و محبت به کودک ابراز نمی شده، کودک شاهد در واقع عشق نبوده، یا اگر عشقی بوده عشق مشروط بوده، مشروط به رسیدن به یه سری دستاوردها، یه سری موفقیت‌ها، یه سری نمره‌ها، یه سری می‌دونی، این عملاً نمیتونه کیستی درستی از کودک به خودش معرفی بکنه. این پس در واقع بحثمون تا اینجا. نویسنده از اینجا بعد توضیح میده که خب همونجوری که گفتیم چاره این شرم شفقته. این شفقته که به ما شجاعت این رو میده که بتونیم با خودمون ملاقات کنیم. شرم در سکوت رشد میکنه. شرم با نفرین سکوته که پا بر جا میمونه. و چیزی که میتونه این نفرین رو باطل کنه فریاده و گفتنه. و در واقع به اشتراک گذاشتنه. و اینجا چیزی که کمک میکنه که قربانی بگه که کودک از آنچه که بر او گذشته بتونه بگه و داستانش رو بتونه روایت کنه شفقت به خوده. خب این شفقت به خود چطور ما رو مداوا میکنه؟ شفقت به خود احساس نامرئی بودن رو از اون کودک زخمی میگیره. وقتی ما به اشتراک میذاریم دیده میشیم، شنیده میشیم، رنجمون به رسمیت شناخته میشه و میفهمیم که اون رنج نیست که همه هویت ما رو در واقع تعریف میکنه. یادتونه گفتیم شرم میاد و کل هویت ما رو میسازه، یعنی مثل نفرین میفته سایه میندازه رو کل کیستی ما. وقتی ما اون داستان رو روایت میکنیم انگار اون شرم یه زخم باقی میمونه، ولی اثرش رو کل هویت ما از دست میره. اون وقت ما کودکی هستیم که رنجی رو از سر گذرونده، که داره بهش صدا میده، داره بهش کالبد میده، داره بهش کلمه میده، داره تعریفش میکنه و اون بخش کوچکی از هویتشه. من اونم که این رنج رو از سر گذروندم، من اونم که تو این شرایط بزرگ شدم، ولی این در واقع بخشی از هویتشه. اینجا جاییه که ما میتونیم در واقع التیامش بدیم. تصدیق تجربه رنج کودک بسیار بسیار شفا بخشه و براش باید در واقع گام به گام ما قدم برداریم و کل مسیری که میخوایم بریم عملا همینطوره. اما نکته اینه که اینجا یه ذره موانع این شفقت به خود رو بررسی کنیم. چرا ما نمیتونیم؟ یعنی اول بریم سراغ این مسئله که چی مانع شفقت ورزیدن ما به خودمون میشه؟ چه ریشه های ناخودآگاهی داره؟ چه پیش‌فرض‌های غلطی ممکنه تو ذهن ما باشه؟ اینا رو دونه دونه بررسی کنیم. یه ذره جلوتر راجع به مواجهه با رنج حرف میزنیم. ترس های ما چیه که نمیریم سراغ اون رنج؟ و عملا این قسمت کمک میکنه که آرام آرام بتونیم در واقع ریشه های بذرهای این شفقت رو درون خودمون شکوفا کنیم. پس الان بحثمون اینه که تا الان راجع به این حرف زدیم که لایه های شرم چی بوده. بعد یه ذره جلوتر راجع به این حرف زدیم که خب داروی این شرم فلج کننده شفقت به خوده. و حالا میخواییم راجع به این حرف بزنیم که موانع این شفقت به خود چی میتونه باشه. یکیش اینه، باور به این که شفقت به خود ناز پرورده کردن خوده. میدونید آدمایی که در واقع یکی از دلایلی که ممکنه ما با خودمون این شفقت رو نورزیم اینه که دوست نداریم. عموما بچه‌هایی که دچار این شرمن دوست ندارن به خودشون آسون بگیرن، دوست ندارن احساس تأسف کنن نسبت به خودشون، دوست ندارن احساس ترحم کنن نسبت به خودشون. یعنی یه مانع ذهنی اینه که فکر میکنن شفقت به خود اینا رو دوچار در واقع اینجور احساسات میکنه، در حالی که توضیح خواهیم داد که اصلا چنین نیست. اتفاقا شفقت به خود میاد که همه این احساسات رو در واقع به شکل مثبتی تغییر بده. دومین نکته، دومین مانع شفقت به خود، ترس از ضعیف، تنبل یا خودخواه بودنه. بیاید دونه دونه بازش کنیم. اولا ضعیف بودن. ببینید بچه‌هایی که دچار شرمن یا دچار تجربه سوء استفادهن، مثلا همونجوری که گفتیم توی فقر بزرگ شدن، تو تجربه هیجانی بد تربیت شدن یا همه اینها، ضعیف بودن براشون معادل مرگ، معادل عدم بقاست. یه دقیقه به پیشینه این بچه ها نگاه کنید، به خودمون، به پیشینتون نگاه کنید. خب تو شرایطی بزرگ شدید که اون کودکی، یعنی اون کودک باید نیاز به این داشته که خیلی قوی باشه برای اینکه زنده بمونه، برای اینکه از دل این مه رنج بتونه خودش رو بیرون بکشه. و حالا این شفقت به خود ممکنه برای او تداعی ضعیف بودن بکنه، اذعان به اینکه درد داشت با اون پیش‌فرض اصلا هم درد نداشت که کودک با اون پیش‌فرض زندگی کرده در تضاد. ولی باید بدونیم که شفقت به خود ما رو قوی میکنه. ببینید این اسما آیا به نظر شما ضعیفن؟ آیا بودا آدم ضعیفی بوده؟ آیا اینا همه مجسمه های شفقت به خود در تاریخ هستند که ما میشناسیم؟ آیا گاندی آدم ضعیفی بوده؟ آیا نلسون ماندلا آدم ضعیفی بوده؟ آیا مادر ترزا آدم ضعیفی بوده؟ اصلا، یعنی میخوام بگم اتفاقا شفقت به خود باعث میشه شما قوی بشید. اینا آدمایی هستند که تاریخ رو به طرز مثبتی تغییر داده. اینا شجاع‌ترین آدمای تاریخ سیاره ما. دومین مسئله تنبل بودنه. گفتیم شفقت به خود یکی از موانعش ترس از ضعیف یا تنبل بودنه. ببینید، یکی از موتورها، یکی از انجین‌های سمی بچه‌هایی که تجربه سوء استفاده دارن که باعث شده با این موتور برن و موفق شن، تجربه شرمه. یه لحظه به این فکر کنید. یعنی میخوام بگم شما ممکنه خیلی هم آدم موفقی باشید، مدارج علمی رو خوب طی کرده باشید، آدم مثلا از نظر رزومه آدم خیلی خفنی باشید، اما یه لحظه به این موفقیت و به چیزی که شما رو تا اینجا رسونده فکر کنید. احتمالاً همون تجربه شرمه. این خیلی فراگیره، مخصوصا تو جامعه ما. یعنی میخوام بگم احتمالاً هنوز ما داریم تلاش میکنیم خودمون رو به بزرگترها ثابت کنیم که بگیم ما دختر یا پسر دوست نداشتنی نیستیم، کودک به درد نخوری نیستیم. احتمالاً همه چیزایی که داریم تیک میزنیم یا داریم اضافه میکنیم و همه دستاوردهامون احتمالاً برای اینه که بگیم میشه ما رو دوست داشت، یعنی به دیگران یه همچین تصویر عرضه کنیم. ولی نکته اینه که اگر همه آدم ها موفقیت های ما رو تایید کنن، اگر رزومه ما نه چند صفحه که چند جلد کتاب هم باشه، تا وقتی که خودمون رو دوست نداشته باشیم عملاً اون حفره پر نمیشه. اگر همه دنیا هم تایید کنن که فوق‌العاده ایم، تا وقتی خودمون تو اون حفره حضور پیدا نکنیم، تو اون جای خالی که درد میکنه و تیر میکشه حضور پیدا نکنیم، حالمون خوب نمیشه. یکی از دلایلی که مانع این میشه که ما شفقت به خود بورزیم اینه که ما ناخودآگاه میدونیم دلیل موفقیت هامون همون زخممونه. ولی من میخوام بگم به این فکر کنید، آیا راه دیگری برای موفقیت وجود نداره؟ قطعا داره. آیا همیشه از ترس دوست داشته نشدن ما باید به دستاورد برسیم؟ آیا همه دستاوردهایی که ساختیم به ما این احساس کافی بودن و آرامش رو داد؟ یا نه، فقط چند ساعت طول کشید که کمی پذیرفته بشیم و بعد مانع و بعد جنگ بعدی، نه برای شکوفا شدن، نه برای تعالی، نه برای رشد، برای اثبات خودمون، برای تیک زدن چیزی در وجود خودمون که در کودکی تیک زده نشده. اون تیکو باید بزنیم اول و بعد اون موقع میشه موفق بود. اون موقع میشه اتفاقا فهمید که تو چه زمینه‌ای میخواد موفق بشید. یکی از مهمترین گره هایی که این شفقت به خود باز میکنه اینه که میتونه به سردرگمی ما پایان بده. خیلی از ما تو همین حتی سن و سال، تو میان سالی، تو خود سن من، نمیدونیم که میخوایم چی کار کنیم. نمیدونیم اون چیزی که براش به دنیا اومدیم، اون کارمون، چیزی که دوست داریم چیه. برای اینکه بسیاری از معیارهایی که رفتیم دنبالش و اتفاقا موفق هم شدیم توش، معیارهای ما نبوده. میدونید چی میگم؟ این شفقت به خود کمک میکنه تو تازه بفهمی چی میخوای و به هیچ عنوان تو رو تنبل یا ضعیف نمیکنه. سومین چیز خودخواه شدن بود. یکی دیگه از موانع شفقت به خود ترس از خودخواه شدنه. ببینید، بچه‌هایی که تجربه شرم دارن در کودکی یاد گرفتن که دیگران رو در اولویت خودشون قرار بدن و وقتی شروع میکنن به خودشون میپردازن، وقتی شروع میکنن به خودشون عشق میدن و شفقت میدن، یه مانع ذهنی اینه که من خیلی خودخواهم، من فقط دارم به خودم میرسم و این باعث میشه که اونها دوباره در واقع این شفقت رو قطع کنن. بدونید دوستان، اگر شما نتونید به خودتون این مهر رو بدید، به دیگری نمیتونید این مهر رو و این عشق رو بدید و اگر هم دارید این مهر و عشق رو میدید، سمیه، مسمومه. یعنی میخوام بگم یک رابطه سالم نیست. باز اینجا این تذکر رو بدم که همه ما که داریم این قسمت رو، این ویدیوها رو میبینیم، کودکیم. یعنی اینجا مهمه که بدونیم ما والدین و بچه ها نیستیم، ما همه بچه هاییم. برای همین مهمه که شما الان به این فکر نکنید که من با بچه‌ام چی کار کردم. اون درست میشه، بهش خواهیم رسید اگر رابطه شما با خودتون درست شه. میدونید، پس معادل خودخواه شدن نیست. یکی دیگه از عواملی که مانع شفقت به خوده این باور مسمومه که کودکان شرم زده، نسل شرم زده و جامعه شرم زده دارند اینکه سزاوار سرزنشند. این باور درونشون نهادینه شده و حالا وقتی تو میخوای با خودت مهربانتر باشی، با خودت عاشقتر باشی، وقت بگذرونی، به نیازهای خودت پاسخ بدی، با این باور چیکار کنی که به تو هی میگه تو که پلیدی، تو که سیاهی، تو که سزاوار سرزنشی؟ این هم در واقع یه نکته ای که باید بهش فکر کنی. و چهارمین عامل که یعنی اولی چی بود، یه بار مرور کنیم، باور به این که شفقت به خود ناز پرورده کردن خوده که در موردش حرف زدیم، ترس از ضعیف، تنبل و خودخواه شدن که مورد دوم بود، باور به این که تو سزاوار سرزنشی، و چهارمی عدم درک ما از میزان رنجی که داریم تحمل میکنیم. نویسنده توضیح میده که اگه ما میدونستیم که این انکار، که این عدم شفقت به خود باعث چه رنج عظیم پنهانی درون ما میشه، چه بیماری های روانتنی رو داره به جسم ما تحمیل میکنه و روح و روان ما رو چطور تحت تاثیر میذاره، حتما براش کاری میکردی. و یه نکته مهم اینجا اینه، یه جمله از آلبر کامو من نوشتم، دو خطه ولی خیلی جمله مهمیه. میگه وقتی انسان آموخت که چگونه با رنجهایش تنها بماند و چگونه بر اشتیاقش به گریختن چیره شود، آن وقت چیز زیادی نمانده که یاد نگرفته باشد. یکی از موانع مهم شفقت به خود اینه که ما رنج خودمونو نمیخوایم تصدیق کنیم. ما می ترسیم با رنجمون تنها باشیم. راجع به این مفصل صحبت میکنم، ولی میخوام بگم یه بار دیگه این جمله رو بخونیم، تأثیر جادویی داره رو من. میگه وقتی انسان آموخت که چگونه با رنجهایش تنها بماند و چگونه بر اشتیاقش به گریختن چیره شود، آن وقت چیز زیادی نمانده که یاد نگرفته باشد. بدونیم دوستان، تصدیق رنجهامون تصدیق هویتمونه، کیستیمونه. ببینید، به داستان زندگیتون نگاه کنید، از کودکی تا الان که دارید این حرفا رو میشنوید، مجموعه اتفاقات شما رو تراشیده، شما رو ساخته و شما رو شکل داده. خب این اتفاقات بخشیش رنجبار بوده، این آجرها، این خشتهایی که بنای وجود شما رو ساخته، بعضیاش علامت رنج روشه. اگر اینها رو انکار کنیم کل این بنا فرو میریزه. اگر اینها رو نبینیم کیستیمون رو انکار کردیم. برای همین میخوام بگم تصدیق رنج ها که آغاز شفقت به خوده، در واقع تصدیق هویت شماست، تصدیق کیستی شماست. یه تمرین که خیلی خیلی مهمه، اما کلن دو تا تمرین تو این قسمت خواهیم داشت. یکیش که اینجا باید انجام بدیم، یعنی بعد از پایان این ویدیو، یکی دو روز بعدش انجام بدیم، اینه که از دیدگاه قصه‌گو و از بیرون خودتون رو ببینید و بنویسید راجبش. تمرین اینه که چند صفحه کاغذ بذاریم جلومون یه روزی که تنهاییم، چون ممکنه برون ریزی عاطفی داشته باشه، بنویسیم. با این جمله شروع کنیم. نویسنده بعد 35 سال تجربه تو این زمینه میگه با این عبارت شروع کنید: روزی روزگاری کودک کوچکی در خانه ای زندگی میکرد. و بعد از این عبارت، اینجاش همه مشترکیم، بعد از این عبارت داستان شما شروع میشه. این داستان رو بنویسید. ویژگیش چیه؟ اینه که داره با فاصله در واقع شما رو به خودتون نشون میده. شاید تو قدم اول سخت باشه که من بخوام بنویسم من چه از در گذروندم، ولی اگه روزی روزگاری در مورد پسری بنویسم که در خانه زندگی میکرد، اون وقت انگار میتونم از بیرون خودم رو ببینم و ببینم چه داستانی رو از در گذروندم. یه چیزی که مهمه اینجا اینه که در واقع بدونیم که این نوشتن شبیه رمان نیست. یعنی نباید منتظر این باشید، نباید این بار رو به خودتون تحمیل کنید که این یه خط داستانی زمانی از کودکی تا الان داشته باشه، چون یادتون میاد یهو وسط نوشتن یادتون میاد که تو 9 سالگی چه اتفاقی افتاد، یهو وسط نوشتن یادتون میاد که تو دبیرستان چی رو تجربه کردید، یهو یاد یه چیزی توی کود. یعنی میخوام بگم مثل یه آلبوم عکس میمونه که یهو کف زمین پخش میشه. پس متعهد به نباشید که توی خط زمانی شروع کنید. هر چیزی که تو ذهنتون هست، فریمای مختلف رو با این عبارت که شروع میشه شروع کنید نوشتن و سعی کنید خودتون رو و و ماجرایی که از سر گذروندین رو از بیرون ببینید. یه نکته دیگه اینجا ابراز خشمه. احتمالاً موقع نوشتن این داستان قسمت‌هایی وجود داره که خشم شما برانگیخته میشه و این بسیار علامت خوبیه. این علامت اینه که دارید کار رو درست انجام میدید. ممکنه اون خشم معطوف باشه به مدرسه‌ای که شما رو آزار داده، به والدین، به آدم‌های مختلف. میخوام بگم که سانسورش نکنید، از خودتون پنهانش نکنید. توضیح میدم که این خشم چطور اثر شفا بخش داره، ولی موقع نوشتنش اگه یه جا متوقف شدید، انقدر خشم زیاد شد که نتونستید ادامه بدید، راه برید بچرخید. برای همین میگم باید تنها باشید، داد بزنید، سرتون بکنید توی بالش، هر کاری که دوست دارید، دوباره برگردید. اگه یه فوش زشت میتونه توصیف کنه حس شما رو، حتما بنویسیدش. اون چیزی که دارید مینویسید عملا چیزی نیست که قرار منتشر بشه، شاید آخرش آتیشش زدید، پارش کردید، ولی موقع نوشتن اون در واقع اجازه سانسور به خودتون ندید. همون چیزی که درون شما میگذره رو روی کاغذ بنویسید. یه چیز دیگه این که حتما با دست بنویسید. تجربه نشون میده بچه‌هایی که تجربه شرم دارن، تو بدنشون این شرم رو انگار پنهان کردن، یعنی بدن داره این هزینه پنهان رو میده. پس با دست نوشتن کمک میکنه بدن هم تو این فرایند برون ریزی نقش داشته باشه و این خودش خیلی عامل مثبتیه. در واقع کاری که نویسنده میگه این مشق میکنه، این تمرین روزی روزگاری میکنه، اینه که جهت خشم رو از درون به بیرون منتقل میکنه. یعنی میخوام بگم شما ممکنه خشمی رو به اشتباه معطوف کرده باشید به خودتون، و در واقع یه جمله‌ای هست که میگه افسردگی خشمی است که به درون معطوف شده، در حالی که ریشه این خشم و دلیل این خشم و جهت درست این خشم به سمت بیرونه. میدونید، شاید به سمت نهادهای تربیتیه، شاید به سمت اتفاقات بیرونیه. اینجاست که در واقع این تغییر جهت میتونه شاید سرنوشت ساز باشه، میتونه جهت سرنوشت رو تغییر بده. میدونید، یعنی اون خشم درونی شده رو میتونه در واقع کمی بیرون بریزه و تو جهت درستش. نگرانی نباشید که این خشم همیشه با شما میمونه، نه اینطور نیست. کمک میکنه که اتفاقا بیاد بیرون، و بعد حالا تو ادامه توضیح میدیم که چه اتفاقی میفته. نویسنده میگه شرم رو به سوء استفادگر برگردونید. این شرم متعلق به اونهاست، نه متعلق به شما. تو همه این زندگی شما به اشتباه این شرم رو تحمل کردید. این شرم متعلقه به کسیه که اون آسیب رو به شما زده، و اون کس هر نقشی که داشته باشه، هر چقدر که مقدس باشه، مهم نیست. تو این مرحله باید در واقع شرم بره تو جای خودش. ببینید، کاری که نویسنده میکنه اینه که میگه این شرم که وجود منو پر کرده و وجود تو رو پر کرده چطوری از بین میره. صدای فریاده که این سکوت رو میتونه بشکنه و شرم رو فراری بده. یعنی شرم باید با خشم اول جایگزین بشه، و اجازه این خشم رو به خودتون بدید. بچه‌هایی که تجربه شرم دارن، یک کاری که میکنن اینه که دائما خودشون رو متهم میدونن. تو دعواهای دوستانه، تو دعواهای روابط عاطفی، همیشه انگشت اتهام تو محکمه ذهنیشون به سمت خودشونه. همیشه خودشونن که در واقع محکوم میشن. برای یک نامه به اندازه چند کاغذ آچار این فرصت رو به خودتون بدید که شما محکوم نباشید تو این قضیه. خب، و این خیلی میتونه کمک کنه. یه چیز دیگه ای که موقع نوشتن این نامه میتونید تجربه کنید، احتمالاً تجربه میکنید، تجربه خود من همین بود، ابراز اندوه. شما خشم و اندوه دو تا احساس رایجیه که وقتی اون تجربه شرم رو دارید باز میکنید سراغتون میاد. اینم چیز سالمیه. نویسنده میگه گریه کنید. اگر در واقع نمیتونید، از یه فیلم غمگین، از یه موزیک غمگین کمک بگیرید. اینجا از اون جاهاییه که ما معمولا میگیم وقتی حالمون بده، خب نریم مثلا سراغ یه چیزی که حالمون رو بدتر، غمگین ترمون کنه. ولی حالا باز ادامه توضیح میدم که این تجربه فقط موقته. ببینید، همه اینو با همه قلبم بهتون میگم که همه اون احساس خشم و اندوهی که تجربه میکنیم، همه تاریکی که درش قدم میذاریم ممکنه ترسناک باشه، ولی این تاریکی، با همه قلبم میگم که تاریکی گور نیست، تاریکی رحمه. این تاریکیه که شما رو به تولد دوباره میتونه برسونه و نترسید ازش. هر آدمی که دیدید با خودش در صلحه، هر آدمی که دیدید که قدرتمنده، هر آدمی که دیدید و کیف کردید از انرژیش و از راحتیش و از اثرش، هر آدم اینجوری که دیدید تو این تاریکی بوده، همشون از اونجا عبور کردن. هیچ انسانی بدون عبور از این تاریکی نمیتونه تجربه تولد دوباره رو داشته باشه و این بخشی از ماجراست. اصلا نترسید از این خشم، از این اندوه نترسید. اجازه بدید، حق احساس کردن به خودتون بدید، حق احساس کردن رو به خودتون برگردونید. در تمام زندگی این حقیه که شما، محیط، فرهنگ، تربیت، همه اینا از شما گرفتن. حق احساس کردن رو به خودتون برگردونید. اگه خشمه، خشمه، اگر اندوهه، اندوهه، میدونید، و حق اون احساس رو به جا بیارید. نکته مهمیه تو این زمان که این در واقع یادداشت رو مینویسید، هر چقدر هم طولانی تر بهتر. قرار نیست مثلا شاید توی نشست بنویسید. اگه سخت بود داداتون رو بزنید، گریهاتون رو بکنید، دوباره چند ساعت بعد، یه روز بعد هی تکمیلش کنید، میدونید، بعدم بخونیدش، آخرش یک بار بخونید، داستان خودتون رو میبینید از دید سوم شخص، هم منصفانه تره، هم در واقع میتونید بدون اون بایاسایی که دارید قصه و خودتون رو ببینید. از گفتن هیچ جزئیاتی تو این نامه خجالت نکشید. شما مخاطب این نامه پارش میکنید، آتیشش میزنید. نترسید، ما متن مکتوب برامون یه جورای شبیه سنده، حتما آتیشش بگید، خیالتون رو راحت کنید. یه نکته مهم اینه که تو این دوره که این کارو داریم میکنیم، به طبیعت حتما پناه ببریم. طبیعت مادر ماست، آغوشش میتونه ما رو التیام بده، ورزش میتونه خیلی کمک کنه، میدونید، مهربون بودن با بدن میتونه خیلی کمک کنه. جلوتر بیشتر راجبش حرف میزنیم. و یه نکته ای که نویسنده روش مکس میکنه و طلاییه و مهمه اینه که تو این دوره و از این به بعد در همه زندگی به خودمون اجازه دریافت شفقت از دیگران رو بدیم. میدونید، نویسنده میگه چه موانعی وجود داره که کودکانی که دوچار شرمند نمیذارن دیگران بهشون محبت کنن. میدونید، و حالا میگم که چجوری نمیذارن. یکیش اینه که من معتقدم بهش نیاز ندارم. میدونید، تو ممکنه معتقد باشی نیاز نداری به تایید و محبت دیگری، ولی داری. تو نیاز شاید به تایید دیگری، ولی به محبت و به شفقت او نیاز داری. اون میتونه یه غریبه باشه. به تجربه خودتون نگاه کنید. وقتی داری مثلا خرید میکنی، راه میری، یه لبخند چطور وجودتو پره یه حس گرم میکنه؟ تو نیاز داری به اون شفقت و این علامت ضعف نیست. این نشانه انسان بودن ماست. یه مانع دیگرش اینه که فکر میکنی فایده ای نداره. حالا شفقت دیگری چه کمکی میخواد به ما بکنه؟ فایده داره و بسیار هم داره. بعدیش اینه که ممکن فکر کنی من پشت سر گذاشتم اتفاقات کودکی رو و ردیفم الان. ببینید، تا وقتی نری سراغش پشت سر نذاشتیش. خیلی مهمه. یعنی میخوام بگم اون احساسات، یعنی سقراط میگه یک زندگی بررسی شده ارزش زیستن داره. آیا رفتی یک کار طولانی طاقت فرسا کردی و با اون احساساتی که تجربه کردی مواجه شدی، بهشون معناد، این اتفاق افتاده یا نه؟ اگر نیفتاده، اون چیزی که فکر میکنی پشت سر گذاشتی احتمالا جنسی از انکار درش وجود داره. یه علامت، یه دلیل دیگه که نمیذاریم دیگران به ما شفقت کنن، در واقع احساس عدم شایستگی برای دریافت شفقت که در موردش حرف زدیم. یکی دیگرش اینه که سختی پذیرش چیزهای خوب درباره خودتون. میدونید، بچه هایی که دوچار شرمن یه دیوار دفاعی بین خودشون و دیگران میکشن برای اینکه چیزهای منفی رد نشه. برای اینکه گفتیم ظرف شرمشون انقدر پره که قطره دیگری میتونه کلش رو سرریز کنه. برای همین نمیذارن چیز منفی. ولی این دیوار عملا باعث میشه چیزهای مثبت مثل شفقت از دیگران هم ازش عبور نکنه و به ما نرسه. یه تمرین خیلی ساده نویسنده میگه که حتما بعد از این ویدیو شروعش کنیم. من برای خودم خیلی جالب بود. یعنی خودآگاه هم کرد که چیکار دارم میکنم و یادم داد که چیکار میتونم بکنم. در عین اینکه بسیار ساده است. تمرین اینه که یاد بگیریم تعریف، تمجید و شفقت دیگران رو بپذیریم. نویسنده میگه به واکنشتون نگاه کنید که وقتی این نفر از شما تعریف میکنه، مثلا چه غذای خوبی پختین، چه لباس قشنگی، چه خوشتیپ، چه کار خوبی انجام دادین تو شرکت، توی دانشگاه، تا هر جایی که هستیم. بچه‌هایی که دچار این شرمن احتمالا اینجا شروع میکنه خواهش میکنم نه بابا از غذای خونتونم موندین، حالا شما بالا تنم خوبه پایین تنم اصلا خوب نیست، اینجا می مشکل رو داره یعنی شروع میکنن انواع و اقسام در واقع توجیهاتو میارن و این مثل دیوار دفاعیه که اون تعریف، اون تمجید، اون شفقت رد نشه. نویسنده میگه این خرابش کنید. خیلی ساده، از بعد از این لحظه اگر کسی از شما تعریف کرد، یه چیز خوبی راجع به شما گفت که اون دوست داشتید اینا، اونو با یه نفس عمیق، فقط همین، بدید تو اون تعریفو، نگه دارید یه ذره، یه ثانیه، و بعد با یه نفس در واقع با یه بازدم فقط و فقط به چشماش نگاه کنید و بگید ممنونم. همین، ممنونم. نه خواهش میکنم، نه بابا این چه حرفیه، ما خاک پای شما کوچیکه، نه اینا، نه ممنونم. همین. خیلی حس عجیبیه و خیلی جدیده براتون، تجربهش کنید. یعنی فکر میکنید خیلی ساده است، ولی تو تعاملاتتون به کار یه نفس، اون انگار اون حس مثبت رو به درون فرو میبرید، کمی مکس میکنید و بعد قدرشناسی میکنید از اون آدم که اون چیز خوب رو در شما دیده. ممنونم. همین. اینم یه تمرینیه که خیلی کمک میکنه. فصل بعدی، فصل 6، در واقع من میخوام به یه جایی برسیم که به یه تمرین پایانی هم برسیم. گفتم دو تا تمرین داریم تو این در واقع اپیزود و بعد اینو باید، این فصل رو حتما باید تعریف کنم، امیدوارم خستتون نکرده باشم. فصل 6 اسمش اینه: رنج خود را احساس کنید. نویسنده میگه در فرایند درمان جای شرم رو یا جای مقداری از شرم رو باید خشم یا اندوه در مرحله اول بگیره. یعنی اون شرمه باید با اینا جاش عوض بشه. این فرایند برای تسکین شرم ضروری است و این علامت خوبی است که راجبش صحبت کردیم. میگه دردناکه که بفهمید کسی که براتون مهم بوده، اون والدین، آدمای بزرگسال، معلمین، اون آدمایی که برای شما اهمیت داشتن و عزیز بودن، دردناکه که آدم بفهمه اونا میتونستن انقدر بی‌رحم، انقدر ظالم، انقدر خودخواه، انقدر جاهل یا انقدر نادان باشن. این خیلی دردناکه، اما این درد علامت شفاست و ما نیاز داریم به یه راهبردهایی که با این درد واقعا مواجه شیم. اما کاری که نویسنده میکنه این نیست که فقط بگه با این درد مواجه شید، میره سراغ این موضوع که اگه من با این درد مواجه نشم چی رو از دست میدم و چه ترس هایی مانع میشه من با این درد مواجه بشم. دونه دونه همه رو مورد به مورد بحث میکنه و ما اینجا راجبش حرف میزنیم. نویسنده میگه که در واقع در مورد این حرف میزنه، اگه با اون درد، با اون تجربه دردناک مواجه نشیم، قطع ارتباط کنیم، چی رو از دست میدیم؟ این خیلی سوال مهمه. یعنی اول باید ببینیم چه هزینه ای رو میپردازیم وقتی این مواجهه ای که تایید میکنه که مواجهه سختیه رو هی پشت گوش بندازیم و هی انجامش ندیم. اولین نکته اینه که هرگز خود واقعیت رو نخواهی شناخت. هرگز خود واقعیت رو نخواهی شناخت. مثلا میگه که تو شاید فرق بین نیاز و خواسته هات رو ندونی. یعنی من ممکنه یه خواسته هایی داشته باشم که با نیازهای واقعی و بنیادینم در تضاد باشه، ولی چون خودم رو نمیشناسم، این یکی از در واقع یکی از عارضه هایی که از اینکه با خودمون ملاقات نکنیم دوچارش میشیم. خب من نمیدونم که اصلا نیاز واقعیم چیه، نمیدونم چی میخوام تو زندگی، نمیدونم چی دوست دارم، نمیدونم از چی بدم میاد، نمیدونم باید چی کار کنم با این یه دونه فرصتی که به نام زندگی بهم دادن، و و و کلی چیزای دیگه. هرگز خود واقعیتو نخواهی شناخت. دو، هیجانات مثبت و منفی رو با هم از دست میدی، همون دیوار دفاعی که راجبش حرف زدیم. 3، هیجاناتتون تحریف میشن و تغییر جهت میدن. یعنی احساساتتون هم دیگه احساس نمی کنید. برای اینکه وقتی شروع میکنین اون شرم رو تبدیل میکنین به احساسات دیگه، احساسات دیگر هم به چیزای دیگه تبدیل میکنید. برای همین شما کلن اصلا یه زندگی دیگه ای رو انگار دارید زندگی میکنید که ربطی به ماجرای واقعی در اینجا و اکنون نداره انگار. چهارمیش اینه که انرژیتون کم میشه. برای اینکه انرژی زیادی رو صرف جلوگیری از بروز احساسات دارید میکنید. به صورت پنهان همیشه خسته اید. همیشه انگار کتک خور، انگار از زیر تریلی اومدیم بیرون. و این در واقع علامت اون هزینه پنهانیه که داریم میپردازیم. پنجمی اینه که تنها میشید. اولش از دیگران جدا میشید به دلیل همه اون چهار مورد بالا. انرژی ندارید، هیجاناتتون رو نمیشه، اصلا نمیدونید خوشتون میاد یا بدتون میاد، نمیدونید چرا اصلا بدتون میاد از یه آدمی یا چرا خوشتون میاد. هیجانات مثبت و منفی رو از دست میدید، نه عشقی میدید نه عشقی میگیرید، خود واقعیتون هم نمیشناسید. پس با دیگران عملا رابطتون به یه رابطه سطحی تبدیل میشه و از همه بدتر خودتون رو از دست میدید. یعنی اینقدر تنها میشیم که دیگه با خودمونم نیستیم. این پس در واقع اینه که اگه با درد، با این تجربه ارتباط برقرار نکنیم چی سرمون میاد. نکته بعدی اینه که چیز بعدی که خیلی مهمه، چقدر چیز درست میگه، چقدر چیزه به من خیلی خیلی کمک کرده اینا دونه دونه، چون تازه فهمیدم که وقتی انکار میکنم چه هزینه سنگینی رو دارم میدم. مورد بعدی اینه که میگه چرا در برابر احساسات غم و اندوه و اون تجربه مقاومت میکنیم، چه ترسایی داریم. و دونه دونه میاد این ترسا رو توضیح میده و چون میگم بیش از 3 دهه این کار رو کرده، همش راجع به خود من صدق میکرد. یعنی از دل تجربه زیست و بالینی میاد. میگه یه ترسی که ممکنه داشته باشید اینه، ترس از غرق شدن در غم و اندوه. میگه آدم وقتی میخواد بره سراغ اون تجربه غمبار، میترسه نکنه همه عمر دوچار این رنج بمونم، چون اولش یه آزادسازی عاطفی سنگین داره. میگه که درسته، میگه این ترس کاملا ترس معتبریه، مخصوصا وقتی شروع میکنید میزان اون اندوه یا خشم خیلی زیاده، اما نکته اینه که حتما پشت سرش میذارید. نکته اینه که تو این فرایند حتما زیاد گریه خواهید کرد، زیاد خشم و حالتهای عاطفی مختلف رو تجربه میکنید، اما همه اینا علامتهای خوبیه برای اینکه ازش بگذرید و فقط اگه اجازه بدید اینا رو تجربه بکنید، مسدودش نکنید. دومین ترس، ترس از اینه که انقدر غرق اندوه بشی که افسردگی بگیری. میگه این ترس هم منطقیه، اما یه نکته، همه مکاتب در علم شناخت روان انسان در یک چیز با هم مشترکن. یعنی ما این همه مکتب داریم در مورد روانشناسی و اینا که آدمای مختلف هر کدوم یه چیزی رو میگن، یه جا همشون با هم دست میدن، یه جا همشون با هم اشتراک دارن و اون اینه که وقتی امکان بروز رنج رو به خودت ندی افسرده میشی. ترسی که داری از این که تو این افسردگی بمونی معتبره، چون داری اون اندوه رو تجربه میکنی، اما هر کسی که به صورت آکادمیک و علمی رفته سراغ روان انسان تأیید کرده و همشون 3 بار تأیید میکنن که وقتی نری دچار افسردگی میشه. سومین ترس اینه که توان تحمل رنج رو نداشته باشی. آدمی وقتایی چون اون در رو باز میشه به خودش میگه من میتونم این بار رو بکشم، حتما میتونی، و دلیلش اینه که تو تحملش کردی. دلیلش اینه که تو در کودکی که توان کمتری داشتی، شناخت کمتری داشتی، عضلات روحی روانی کمتری داشتی، منابع التیام کمتر، زورت در یک کلمه کمتر بود، خود واقعی اون تجربه ها رو از سر گذروندی و بیرون اومدی. و درسته که مجبور شدی یه جاهای خودتو بی‌حس کنی، اما زنده ای، اما تو سطح ناخودآگاه میدونی که چی رخ داده. تو در کودکی تونستی انجام بدی، الان که حتما به راحت، خیلی خیلی راحت تر میتونی در واقع انجامش بدی. یه نکته خیلی جالب اینجا میگه در مورد ترس از اینکه توان تحمل رنج رو نداشته باشی. میگه تجربه من به عنوان یه درمانگر تو این حوزه به من میگه تا تو آماده نباشی از نظر ناخودآگاه، ناخودآگاهت نمیذاره اصلا بری سراغش. ببینید خیلی ها مثلا تو همین روایت این کتاب، خیلی ها قسمت اول ما رو شنیدن خب، ولی شاید تو مقطعی از زندگی بودن که اون در واقع ناخودآگاه آمادگی مواجهه با اون قصه رو الان نداشته. شاید بعداً توی موقعیت دیگه از یه طریق دیگه، چون با ایده شرم آشنان، یه جای دیگه از یه طریق دیگه برن سراغش موقعی که مناسبه. ولی اگر شما تا این لحظه از این ویدیو رو اومدین جلو و قطعش نکردین و ناخودآگاهتون یه کاری براتون نساخته که برم فلان کارو کنم، یا مثلا این حرفا چی، یا همه این توجیهاتی که میدونید، یعنی آمادگیشو دارید. و آمادگیشو دارید یعنی اینکه ناخودآگاهتون میدونه که قدرتشو دارید، میدونید، وگرنه اصلا تا اینجای راه نمیومدید. و یه نکته مهم، این دوتا نامه که یکیشو گفتیم روزی روزگاری و بعدی رو میخوام بگم، اینجا سخت‌ترین قسمتشه. یعنی بعدش اصلا اینقدر سخت نیست، تازه خیلی از سختیش رو گذروندیم. کجاش خیلی سخته؟ اونجایی که تازه میفهمیم اه من شرم دارم، اه من اونقدرم گل و بلبل نبوده قصه‌م، اه اینجا من زخمی شده بودم، اه من خودم رو بی‌حس کرده بودم. این همه ای که میگیم یهو در واقع یه تجربه دردناک میسازه. پس بدونین که بخش زیادی از قسمت سختش رد شده، نترسید. خب بیاید جلو و بدونین که توانش رو و تحملش رو دارید. این یه نکته. نکته چهارم، ترس از این که در گذشته بمانید. این هم ترس معتبریه، این هم فکر درستیه که میکنید. اما باز علم چی میگه؟ آدمایی که عمرشون و استخون ترکوندن تو این حوزه چی میگن؟ میگن وقتی سراغ گذشته نری تحت تأثیرش. رفتن به گذشته اتفاقا راه خلاص شدن از شر گذشته است. میدونی تو گذشته نمیمونی، تو اون اتفاقا یه دوره‌ای رو اونجا میگذرونی که نفرینشو برای کل زندگیت باطل کنی. این نکته مهمیه. حالا باز چند تا توصیه دیگه میکنه. پس این ترس هایی بود که ما احتمالاً داریم که مانع از این میشه که بریم سراغش. همشو بررسی کرد. من تقریبا همشو، هر چهار تاشو داشتم و همشو در واقع بهش پاسخ داد، ضمن اینکه معتبر میدونه. چند تا توصیه میکنه نویسنده، کمک میکنه اینا. میگه تو این دوره‌ای که دارید میرید سراغ این زخما، با خودتون مهربون باشید، که ذره قبل‌تر گفتیم بازش کنید. با بدنتون مهربون باشید. یه تجربه‌ای که موقع نوشتن یا موقع فکر کردن به شرم میتونه وجود داشته باشه، احساس بیپناهی و بیکسیه. جلوتر تو اپیزودهای بعدی راجبش حرف میزنیم که چطور به دیگری میشه گفت. ولی تو این مرحله که تنها دارید با خودتون کار میکنید، یه کاری که خیلی کمک میکنه بغل کردن خودتونه. اینطوری. خب و نوازش کردن خودتون و حتی بوسیدن خودتون، یعنی با بدنتون مهربان باشید. یادتونه توی اپیزود گفتیم بدن، جسم، امتداد ذهنه، اصلا خود ذهنه. پس وقتی دارید از یه آسیب پرده برداری میکنید، مهمه که خودتون این بدن رو آرام کنید، باش مهربون. دیگه چجوری با این بدن مهربون باشیم؟ غذای سالم بخورید توی یه هفته حداقل. مهمه ورزش کنید، نرمش کنید تا جایی که میتونید این بدن رو، این چیزایی که این بدن رو سر پا نگه میداره. شما با بدنتونه که این بار سنگین رو دارید حمل میکنید، بهش کمک کنید، بهش نیرو بدید. لباس خوب بپوشید حتی تو خونه، یعنی تو این خیلی ساده است ولی خیلی کمک میکنه. تو این مثلا یه 10 روزی هفته‌ای که این دوتا نامه رو که بعدی رو میگن میخواید بنویسید، خوشتیپ باشید. یعنی این حس، یا حتی مهمونی میرید، بیرون میرید، سر کار میرید، بهترین لباساتون رو، اون تیشرته که گذاشتید برای موقعیت خوب، الان بپوشید. الان موقعشه اون لباس خوبه رو الان بپوشید. کمک میکنه. مدیتیشن بسیار کمک میکنه. بسیار کمک. اگه طولانی خسته میشین، کوتاه، 3 دقیقه، 2 دقیقه، چند تا نفس، همین، اصلا به راحتی. طبیعت کمک میکنه. یه نکته مهمه دیگه، هیجاناتتون رو قضاوت نکنید. یعنی چی؟ یعنی نگید اگه حسی رو دارید، نگید من از این حس متنفرم، نگید من نباید این احساس رو داشته باشم، نگید چقدر مشکل دارم. به خودتون بگید که حق دارم این حس رو داشته باشم، حق دارم این حس رو داشته باشم. گفتم حق احساس کردن به خودتون بدید. یه نکته دیگه، از خوابهاتون تو این مدت، تو این یه هفته 10 روز نترسید. خواب چیه؟ خیلی از ما فکر میکنیم که یه چیز عجیب غریبیه، کابوس میبینیم، اونجا انگار وسط یه معرکه ایم، میترسیم، بعد بیدار میشیم. ببینید خواب تلاش ناخودآگاه شما برای سر و سامون دادن به تجربیاتتونه. و حالا فکر کنید خب شما رفتید سراغ تجربه سخت، اگه خواب بد میبینید، این علامت خوبیه، این یعنی ناخودآگاه داره اون زیر یه کارایی میکنه. من خودم یه شب تا صبح کابوس سنگین سخت دیدم تو این فرایند، بعدش خیلی بهتر بودم. البته وقتی بیدار شدم نه، ولی مثلا از یه روز بعد انگار یه چیزی، انگار یه ستینگی تو ناخودآگاه هم با اون خوابه تغییر کرد. پس از خوابهای بد نترسید، از کابوس نترسید. بخشی از در واقع علامت و علامت خوبیه. یه علامت اینه که عمق داره قصه. وقتی یه چیزی میاد تو خوابمون یعنی رفته تو ناخودآگاه، یعنی اون کاری که دارید میکنید تو اون سطح داره انجام میشه. برای اینکه خیالتون راحت کنم، من به یونگ خیلی آدم مهمی میدونم. خیلی، من اصلا کیم که بگم آدم مهمیه؟ یونگ خیلی آدم خفنیه به نظر من. یونگ یه تمایزی میذاره راجبی زیاد حرف زدیم بین ایگو و سلف. اینا تو کتاب نیست، این حرف منه. میخوام خیالتون راحت کنم که این ایگو چیزیه که من از خودم میشناسم، که خیلی وقتام نقابمه، که خودم باور کردم اصلا نمیدونم نقابمه. ولی پشت این ایگو، پشت این خودآگاه کوچولوی محدود ترسو، یه ناخودآگاه بزرگ وجود داره که یونگ بهش میگه سلف یا خیشتن. این خیشتن، سلف با اس بزرگ، یونگ میگه چند میلیون سالشه و رد پاش کجاست؟ تو ژنتیکمون. یعنی همه اتفاقات، اگه هر سلول اونو باز کنیم میبینیم کل داستان گذشتگانمون اونجا هست. شما در درونتون، در ناخودآگاهتون یه انسان خردمند کهنسالید. چند میلیون سالتونه، بذارید کارشو بکنه. این ایگو رو ببرید کنار، بذارید سلف کارشو کنه و با این ایگو کمک کنید که اون اتفاق، اون سلف در واقع بتونه کارشو پیش ببره. تمرین چیه و بعد بحث رو تموم کنیم. یکیش این بود: روزی روزگاری در خانه ای دختر بچه ای یا پسر بچه ای زندگی میکرد، که می نویسی. دومیش چیه؟ دومیش یه ذره سخته راستش، ولی انجام دادنش بسیار کمک میکنه. وقتی نامه اول رو نوشتید چند روز به خودتون فرصت بدید، همه چیزایی که گفتیمون باز مرور کنید، همه اون ترسا، اون موانع، همه اونا رو یه بار مرور کنید و شما باید یه نامه به خودتون بنویسید، به اون کودک درونتون. میدونید تو تمرین روزی روزگاری ما از بیرون او رو دیدیم، حالا میخوایم بریم جلو، او رو به عنوان تو مخاطب قرار بدیم، برای اینکه من بشیم. میدونید این مسیری که میخواد که آخرش ما بشیم البته، یعنی مسیر او، تو، من و ماست. ولی تو اینجا از او بعد از نوشتن اینو برید جلو و نام اینه. حالا من این تجربه خودمه، اولا تنها این کار رو انجام بدید. نکته اینه، منتظر نباشید دیگران تنهاتون بذارد، ازشون بخواید. اگر تایمی نیست که تنها باشید بهشون بگید من دارم رو شرم کار میکنم، نیاز به چند ساعت تنهایی دارم، پس مثلا برید بیرون، یا مثلا من میرم بیرون، یا یه فضای تنها. چون این برون ریزی عاطفی، احتمالا اندوه بیشتر از خشم تو این نامه وجود داره و وسطش میگم مثل اون قطع کنید، اگه لازمه راه برید راه برید، همه اینا. و من با این شروع کردم، شما با هر چیزی میتونید شروع کنید. من نوشتم سلام عزیز دلم و خیلی تجربه عجیبی بود که بعد این همه سال تازه خودمو در واقع داشتم میدیدم. سلام عزیز دلم و بعد شروع می، شما با هر چی که دوست داشتید، خودتون دوست داشتید شروع کنید. اجازه برون ریزی به خودتون بدید، نترسید از این نامه. با همه قلبم میگم که نوشتن این نامه میتونه زندگی رو به قبل و بعد تقسیم کنه و میدونم که چقدر کار سختیه و میدونم. و اگه عقبش انداختیم، اگه ذهن و راجتون داره میگه بیفایده است، یه نامه میتونه چی کار کنه فلان، فقط بهش بگید امتحانش رو ضرری نداره. ها؟ 3 ساعت از زندگی شماست. میدونید شاید شد، شاید کمک کرد، امیدوارم که بکنه. این دوتا رو پس دوتا پیشنهاده، دوتا تمرینه یا دوتا مشقه انجام بدید و تو تمام این مدت، تو تمام این یه هفتهی که هفته سختیه میدونم، با خودتون مهربان باشید و اینو بدونید که قلبهای مجروح زیادی در کنار شما و همه داریم با همین مسیر رو پیش میریم و شما تنها نیستید و مطمئن باشید که این درد با همه سختیش مسیریه برای شفا. ببینید چقدر حرف میزنم، میخوام خیالتون راحت کنم. ببین ما یه دندونمون، یه زانومونو میخوایم عمل کنیم که یه قسمت یه مفصلمون درست شه، انتظار 2 ماه درد داریم، درسته؟ ولی بعد خوب شما فکر کنید شخصیتمون رو میخوایم شفا بدیم، خب درد داره و درد طبیعی، از درد نترسید، درد کلید این شفاست و همه در کنار هم پیش میریم، حتی بدون اینکه همو ببینیم همه در کنار همیم و با هم ازش عبور میکنیم. براتون از صمیم قلبم بهترین آرزوها را دارم.